الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه نگرش تخصصی برای علم رجال توسط استاد مروی مورخی 14/5/81 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از شد که دست در این مقدمه بود که در بین احادیثی که از پیامبر و اهل البیت نقل شده است، احادیث جعلی و دروغ وجود دارد. اینجا دو محور بررسی داشتیم. محور اول وجود احادیث دروغ در روایات پیامبر بود که اشاراتی کردیم جلسه قبل. محور دوم بحث و بحث امروز وجود احادیث دروغ و راویانی که به اهل البیت حدیث دروغ نسبت می دادن. این بحث رو سه نکته ما در رابطه با این بحث اشاره می کنیم و نتیجه رو می گیریم. این محور بحث امروز هم مهمه، چون اخباریین به شدت مخالفت میکنن، حدیث دروغ نداریم، حرفایی میزنن که قابل توجه این بحث امروز. نکته اول، ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود که برخی از احادیث دروغین به اهل بیت منتسب شده است. چهار مورد رو اشاره میکنم، خودتون در مراجعه میکنید، تحقیق میکنید. رجال کشی در شرح حال مغیرت ابن سعید جزء دوم صفحه 489 شماره 399 روایت مفصلی است. محمد بن عیسی بن عبید نقل میکنه. من خلاصه قصهشو عرض میکنم. میگه در نزد یونس ابن عبدالرحمن بودم، این راوی بسیار معتمد و مورد اتفاق همه. میگه بعضی از اصحاب ازش سوال کردن چرا شما اینقدر در حدیث سختگیری میکنید، چرا برخی از احادیث رو انکار میکنید، مورد قبول نیست. یونس ابن عبدالرحمن جواب مفصلی میده، مطالبی از هشام نقل میکنه، از جمله خودش میگه وافیت العراق، من به عراق رفتم، فوجدت بها قطعة من اصحاب ابي جعفر ووجدت اصحاب ابي عبد الله متوافرين فسمعت منه واخذت كتبه. میگه رفتم عراق، دیدم اصحاب امام باقر زیادن، اصحاب امام صادق زیادن، از اونا حدیث نقل کردن، کتابایی از اونها رو نوشتن، بعد آمدم خدمت امام هشتم، فعرستها من بعد على ابو الحسن الرضا، این کتب و روایات رو به امام هشتم عرضه کردم. محل استشهاد اینه، فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبد الله، روایات زیادی از این روایات رو امام هشتم انکار کردن که از احادیث امام صادق باشه. من از اصحاب روات امام صادق اینا رو نوشته بودم، امام هشتم فرمودن اینا از روایات امام صادق نیست. معلوم میشه یه سری روایات داریم به دروغ به امام صادق نسبت داده شد. مثال دوم، مورد دوم، رجال کشی رو جلد جزء دوم صفحه 492 شماره سوم روایتی رو مسند نقل میکنه. مراجعه میکنید، امام صادق میفرماید کان للحسن کذاب یکذب علیه، یه راوی بود در زمان امام حسن به امام حسن دروغ میبست، و کامل الحسین کذاب یکذب علیه، راوی به امام حسین دروغ میبست. بعد میگن که راوی به امام زین العابدین دروغ میبست. بعد میفرماین مغیرت ابن سعید یکذب علی ابی، مغیرت ابن سعید بر امام باقر دروغ میبست. پس رواتی بودن به اهل بیت دروغ میبستن. مثال سوم، ابی بصیر، اونجا مراجعه میکنید از امام صادق نقل میکنه، روایتی رو حضرت میفرمایند رحم الله عبدا حببنا الى الناس ولم يبغضنا اليه، تا این که میفرمایند اگر مردم کلام نیکوی ما رو بشنوند بهتره. بعد اضافه میکنن ولكن احدهم يسمع الكلم فيحط اليها عشرا، بعضی از مردم هستن یک کلمه از ما میشنون 10 کلمه بهش اضافه میکنن به مردم نقل میکنن. معلوم میشه داریم بعضی از افراد مبالات ندارن، از امام یک کلمه نقل میکنن 10 تا بهش اضافه میکنن، اینا رو به عنوان حدیث امام به مردم نقل میکنن. مورد چهارم، وسائل شیعه جلد 18 باب 9 صفات قاضی حدیث 40، مراجعه کنی، روایتی از امام، حضرت می فرمایند یا فیض ان الناس اولعوا بالکذب علینا، مردم معتاد شدن، عادت کردن به این که بر ما دروغ ببندن. حالا روایت باز مفصل، اونجا خودتون مراجعه میکنید، نمیخوام دیگه در این نقلیات معطلتون کنم. باز اینجا عرض میکنم این روایات چه دروغ باشه چه راست باشه مدعا ثابت میشه. اگه خود این روایات راست باشه مفادش اینه که ادهی به اهل بیت دروغ میبست، این روایات اگه دروغ هم باشه باز مدعای ما ثابت میشه، یه ادهی بودن به اهل بیت دروغ میبستن. این روایات اگه دروغ باشه یعنی در اهل بیت به دروغ نسبت داده شد. پس این محور اول یه سری روایات میگوید که در بین اصحاب ائمه بودن تعدادی که دروغ به ائمه نسبت میداد. محور دوم، نکته دوم، نکته دوم یه سری روایات مورد اعتماد داریم، همه قبولشون دارن. این روایات مورد اعتماد هم تصریح میکنن که برخی از ناقلان حدیث دروغگو هستن، چهار تا مثال اشاره میکنن اینجا. مثال اول خلاصه علامه صفحه 266 مراجعه کنید، از فضل ابن شازان نقل میکنه که این راوی مورد اعتماد گفته است چند نفر از صحابه از اصحاب ائمه جزء دروغگویان مشهورند، از جمله ابوالخطاب، یونس ابن زبیان و برخی از افراد دیگه. مثال دوم خلاصه علامه شرح حال حسن ابن عباس، از ابن غزائری نقل میکنه. عبارت رو ببینید، ابن غزائری میگه این حسن ابن عباس روا عن ابی جعفر الصامی فضل انا انزلناه فی لیلت القدر کتابا مصنفا. حسن ابن عباس یک کتاب حدیث از امام جواد نقل کرده در فضائل سوره انا انزلناه فی لیلت القدر. ابن غزائری میگه فاسد الالفاظ، این کتاب الفاظش فاسده، مخایله تشهد على انه موضوع. همه اطراف و جوانب این کتاب نشون میده که این کتاب به دروغ به امام جواد نسبت داده شده. ابن غزالی با در جای خودش برسیم، رجال شناس متتبع کی هست این ابن غزالی، اعتباراتش چگونه است، آیا تضعیفاتش قابل اعتماده یا نه، ولی اونجا که نسبت وضع بده غیر از تضعیفه، نسبت وضع دادنش کار متزلزل میکنه، کار طرف و خراب میکنه. در جای خودش میرسیم به این کتاب و بررسی میکنه. بله، مثال سوم شرح حال یونس ابن زبیان، رجال کشی رو مراجعه کنید، نوشته کوفی و غال و کذاب و وضاع للحدیث، حدیث وضع می کرده، جعل می کرده. پس معلوم میشه ما رواتی داریم احادیث رو جعل می کردن به علمه نسبت می داد. مثال چهارم شرح حال محمد ابن کثیر الکوفی در رجال نجاشی جلد دوم جزء دوم صفحه 43. من سریع میخونم بگذاریم از اینا. تعن اصحابنا علیه و ذکر و انه یزع الحدیث له کتاب یعرف به کتاب تخریج و اکثره موضوع مزخرف. این آقای راوی کتابی داره به نام کتاب التخریج، نجاشی میگه اکثر روایاتش موضوع است، یعنی وضعش شده، یعنی به دروغ در علم نسبت داده شد. شرح حال این افراد را میگم خودتون در کتب رجالی مراجعه کنید. مغیرت ابن سعید، محمد ابن مقلاص، فارس ابن حاتم، محمد ابن نصیر، محمد ابن عبدالله شیبانی، موسی ابن عمیر، محمد ابن بحر دهنی. شرح حال این افراد را نگاه کنید، به روشنی انسان میبینه که تعدادی از افراد بودن و اهل بیت دروغ می‌بستن. اینم نکته دوم. نکته سوم، کار جعل حدیث به جایی رسیده بود که متاسفانه بعضی از افراد احادیثی رو جعل می کردن و اینها رو به یک سری افراد ثقه نسبت می داد. احادیث رو جعل می کردن، از خودشون هم نمی گفتن که بعد نکته مشخص بشه، مشکل روشن بشه. اینا رو نسبت میدادن به بعضی از روات، بعضی از روات مورد اعتماد. چند نمونه هم از اینا من اشاره کنم دیگه بعد نتیجه بحث رو بگیرم. شرح حال معلق خنیس رو در کتب رجالی ببینید، عبارتی که علما میگن والغلات یضیفون الیه کثیرا، برخی از غلات روایاتی رو به نام معلق خنیس تو روایاتش اضافه کردن. لذا بعضی از رجالیین میگن روایاتی که معلق خنیس نقل میکنه اصلا ما بهش اعتماد نداریم. مثال دوم، شرح حال مفضل ابن عمر رو نگاه کنید. علمای رجالی میگن خودشم ضعیف البته، ولی برخی از علمای رجالی میگن قد زید علیه شیئون کثیر، خودش که ضعیفه دیگران یه سری روایات زیادی رو به نام مفضل به روایاتش اضافه کرد. لذا نجاشی میگه لا یجوز ان یکتب حدیثو، جایز نیست روایات مفضل ابن عمر نوشته بشه. اینجا اشاره کنم یک کتابی تازگی در بیروت چاپ شده تحت عنوان الحد الشریف، حد حتی دو تا چاپ شده، یک چاپ دومی چاپ شده الحد و الابله، دکتر آر تامر تحقیق کرده این کتاب را، مصحف خطی مکتبة الهلال بیروت این کتاب رو چاپ کرد. این کتاب در مقدمش ادعا می شود مجموعه روایات این کتاب روایاتی است که مفضل از امام صادق نقل کرد. حالا ببینید این که علمای محقق رجالی ما میگن روایات زیادی به روایات مفضل اضافه شده، از زبان مفضل روایاتی گفته شده، البته خودش هم ضعیف است لذا به روایات اعتنانی میشنه. یک روایات عجیب و غریبی در این کتاب آمده که خدا کنه به دست مخالفین ما نرسه، اگه به دست اونا برسه باز یک حجمه جدیدی رو شروع میکنن که آقا بدونید امام صادق اینا چی گفته. یک فراز از یه روایت شما براتون میخونم دیگه خودتون ببینید چه خبره. قال مفضل، مفضل میگه اخبرنی یا مولای عن میلاد الاوصیا، اوصیا پیغمبر تولدشون چگونه است. یه جملش اینه و قال صادق، به امام صادق نسبت میده. امام فرمودن اول العجب، اولین شیء تعجب‌آمیز در میلاد اوصیا، ان امهات الاوصیا ذکور لا اناس، مادرهای اوصیا مردن، زن نیست. وقت شروع میکنه یک مزخرفاتی رو بافتن به نام امام صادق که هر بچه اینا رو ببینه میفهمه که نامه به دروغ به مولان امام صادق علیه السلام نسبت داده شد. حالا در یه بحثیست من هنوز دارم تحقیق میکنم، به نتیجه کامل خودم نرسیدم که آیا این کتاب و این روایات خود مفضل مثلا ممکنه جعل کرده باشه یا به نام مفضل جعل شده. مجموعه روایات مفضل رو از مجامی شیعه من پیدا کردم، با این روایات این کتاب مقایسه کردم، به یه نتایجی رسیدم. یک احتمال خودم فعلا به عنوان احتمال میگم که جائل این کتاب و این روایات مفضل نبوده، به زبان مفضل اینا رو مطرح کرده، راوی است به نام عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی، ممکنه جائل این آدم باشه. که قرینه این داریم در شرح حالش می نویسن کان یزع الحدیث، حدیث وضع می کرد، و لهو کتاب الازله، کتاب فاسد مختلط، کتاب ازله مالیه، که ممکنه این کتاب الحق و الازله رو این عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی به نام مفضل جعل کرده باشه. حالا به عنوان یک احتمال، هنوز نتیجه قطعی به یک نتیجه قطعی نرسیدم، ولی علی حال میبینیم که حتی گاهی روایات جعل میشه به نام بعضی از روایات، این روایات در کتب مطرح میشه. خب چی؟ این کتاب میگن از مفضل ابن عمر، نه خوده میگن کتاب مفضل ابن عمر هست، نسخه هم خطی بوده. این کسی که کتاب رو تحقیق کرده دکتر عارف طامره و او هم ادعا میکنه که من شیعی هستم، ولی یردو انه او جزء غلاف تشیع، جزء غلاف شیعی باشه. مفضل ابن عمر هم که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، میگن اینا روایات مفضل بوده، ولی چنین نیست به هیچ وجه. اینا تمام شواهد تازه مال خود مفضل هم باشه، علمای رجالی ما در شرع حالش میگن ضعیف و غالی فاسد المذهب لا یلتفت به حدیثه. ولی میخوام بگیم که فعلا این نتیجه رو بگیریم که در بین روایات مکتب اهل بیت هم بودن افرادی که جعل حدیث میکردن. محقق اسلامی مخصوصا یه فقیه به علم رجال نیاز دارد این است که احکام شرعیه و مطالب اسلامی رو یه محقق یا فقیه باید از ادله اربعه به دست بیاد. ادله اربعه منحل می شود به هفت طریق. در شش طریق ما به علم رجال نیاز نداریم. به این معنا مثلا فقیه رو مثال میزنیم، فقیه اگر حکم فقهی رو از طریق عقل قطعی به دست بیاره نیاز به علم رجال نداره، یا اگر فقیه حکمی رو تشخیص دهد از ضروریات دین و مذهب است، به علم رجال نیاز ندارد. یا حکمی رو از اجماع و سیره قطعی بفهمن، یا از نص یا ظاهر قرآن استفاده کنه، به علم رجال نیاز نداره. یا حکم را از روایات متواتر استفاده کنه، به علم رجال احتیاج نداره. یا حکم را از خبر واحد محفوف به قرینه استفاده کنه، نیاز به علم رجال نداره. ولی جالب توجه این است که مجموعه احکامی که از این شش طریق به دست میاد بسیار اندک است. اکثریت احکام شرعیه از طریق خبر واحد بدون قرینه قطعیه باید استفاده بشه. در مقدمه ثابت کردیم در خبرهای واحد جعل و وضع و خبرهای دروغین وجود داره. این اخبار دروغین حجت نیستن، پس باید در بین این روایات حجت را از لا حجت، خبر دروغ را از خبر صحیح و راست فقیه تمیز بده. یکی از راه‌های مهمی که خبر معتبر از غیر معتبر تمیز داده می شود تشخیص صفات راوی است. چون ثابت کردیم اجمالاً جمعی از روایات دروغگو بودن، کلامشون معتبر نیست، پس باید راوی سقه رو از غیر سقه تشخیص داد. تشخیص راوی سقه از غیر سقه در علم رجال مغرض میشید. پس ما به عنوان محقق اسلامی به علم رجال احتیاج داریم تا روات سقه رو از غیر سقه تشخیص بدیم. این خلاصه دلیل دوم که به نظر ما عمدترین دلیل در علت و سبب نیاز و احتیاج به علم رجال می باشن. از بین پنج دلیل اینا در جلسه بعدی جمع‌بندی می کنیم، یه دلیل دیگه هم اشاره می کنیم و انشاءالله وارد بحث جدید خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.